بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1399 جلسة 131 قسمة 75 صفحة 429 المرجحات القسم الثاني. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. یکی از اساتید نقل میکرد که مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه هیچ موقع استخاره هاشون بد نمیومد و از ما سوال کردن به نظرتون چرا ایشون هیچ موقع استخاره هاشون بد نمیومد. ما هم عرض کردیم که نمیدونیم چرا اینطوریه. ایشون فرمودن چون مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه هیچ موقع از کلمه بد است استفاده نمیکردن، همیشه در جواب استخاره هاشون اگر بد می بود میگفتن خوب نیست، از لفظ بد استفاده نمیکردن. و می فرمودن که مرحوم آیت الله کوهستانی به بعضی ها فرموده بودند که ما چند تا رفیق بودیم در ابتدای طلبگی، با هم تعهد کردیم که هیچ موقع الفاظ بد به کار نبریم، به همین خاطر همیشه به جای بد است می گفتن خوب نیست. و در جلسه ای به کسی فرموده بودند که ما چون این تعهدی کردیم که از الفاظ بد استفاده نکنیم، شما حالا نمیخواد اینقدر به خودتون زحمت بدید، شما تعهد کنید که کار بد نکنید. ما تعهد کردیم که حرف بد نزنیم، شما لااقل تعهد کنید که کار بد نکنید. خب یه نکته بود که بعضی از بزرگان به این نکته ملتزم بودن که از الفاظ بد استفاده نکنند، ما هم باید از این رویهی که علما داشتن درس بگیریم و تا اونجا که میتونیم مراقب حرف هامون انشاءالله باشیم. خب دوستان، ما در کتاب الاساس به لطف خدا رسیدیم به بحث تعارض. هر شد که دو تا خبر وقتی که قابل جمع نباشن، اینا تعارضشون مستقره و باید قواعد باب تعارض برشون اجرا بشه. گفتیم دو تا خبری که تعارضشون مستقره یا متعادلند، یعنی از حیث مزیت یا هیچ کدوم مزیتی ندارن، یا اگر دارن در مزیت ها هم به تساوی رسیدن، یا اینکه یکی بر دیگری ترجیح و مزیتی داره. در باب دو خبر متعادل نظر مصنف این بود که ما قاعده ثانویه ای را از اخبار علاجی استفاده نمی کنیم، به ناچار به همون قاعده اولیه که تساقط است عمل میکنیم. بعد وارد بحث مرجحات شدیم. هر شد که چه چیزهایی موجب ترجیح یک روایت است بر روایت دیگر در باب تعارض. هر شد که مصنف 5 تا از مرجحات رو در کتاب مطرح میکنه، بعضی ها را میپذیرد و بعضی ها را نمیپذیرد. در جلسه قبلیش ترجیح به احدثیت و ترجیح به شهرت روایی رو مطرح کردیم. عرض شد ترجیح به احدثیت رو نه مشهور قبول دارن و نه جناب مصنف. پس اگر ما با دو تا روایت مواجه شدیم، یکیشون احدث بود، متأخر بود زمانن، اون که متأخر از زمانن ترجیحی بر متقدم ندارد. مرجح بعدی شهرت روایی بود. این مرجح رو مشهور قبول دارن، اما ظاهر عبارت مصنف این بود که ایشون این ترجیح رو نپذیرفتن. اگر دوتا روایت داشتیم با هم دیگه تعارض داشتن، یکی از دو روایت مشهور بود، شهرت روایی داشت، مشهور معتقدن که اون روایت ترجیح داره، اون رو میپذیریم، دیگری رو کنار میذاریم. اما مصنف ظاهر عبارتشون این بود که این رو نپذیرفتن، فرمودن ما دلیل محکمی بر ترجیح به شهرت نداریم. حالا در این قسمت دوستان میخوایم با دو تا دیگه از مرجحات آشنا بشیم. یکی ترجیح به صفات راویه و دیگری ترجیح به موافقت قرآن کریم. ترجیح به صفات راوی یعنی چی؟ یعنی اگر ما دو تا روایت داشتیم با هم مضمونن تعارض داشتن، ما به راوی هاشون نگاه میکنیم. راوی هر سندی، هر روایتی از حیث صفات کمالی مثل عدالت، مثل وساقت، مثل فقاهت، مثل صداقت، از حیث این صفات قوی تر بود، اون روایت ترجیح داره بر روایت دیگه. نتیجهش اینه که مثلا حدیث صحیح بر حدیث موثق و حسن ترجیح داره، چون در حدیث صحیح راوی ها همه امامی مذهبن، همه عادلن، اما در روایت موثق همه ثقه هستن و ممکن عادل نباشن یا ممکن اصلا امامی مذهب نباشن. پس نتیجه و خروجی ترجیح به صفات راوی اینه که حدیث صحیح مثلا بر حدیث موثق ترجیح داره در مقام تعارض. اما اگر این ترجیح رو نپذیرفتیم، چه این که مصنف نمیپذیرد، اون موقع دیگه ما اگر یک حدیث صحیحی با حدیث حسن یا موثقی تعارض داشت، اون موقع دیگه این ترجیح برای ما کار نمیکنه. اگر نتونیم ترجیح دیگری پیدا کنیم، باید این دوتا حدیث متعادل میشن و باید به مقتضای قاعده اولی عمل کنیم. جناب مصنف برای ترجیح به صفات راوی سه تا روایت رو نقل کردن که در هر ستای اینها اشکالاتی دارن. بر یکیشون اشکال سندی دارن، بر دوتای دیگه اشکال دلالی دارن. با هم ببینیم سه تا روایت و اشکالاتش رو بررسی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الخامس و سبعون، قسمت 75 کتاب. المرجحات، القسم الثانی، مرجحات، قسمت دوم. ان الترجیح به صفات الراوی مما یقتضی ان یکون احد الخبرین المتعارضین اقرب من الصدور. ترجیح به صفات الراوی اقتضا دارد که یکی از دو خبر متعارض اقرب باشد به صدور، یعنی صدورش از معصوم علیه السلام نسبت به حدیث دیگه قوی تره. البته اگر اون رو بپذیریم، که عرض شد مصنف نمیپذیر. کما ان موافقت احد الخبرین المتعارضین للکتاب العزیز مما یدعا کونه من المرجحات. چه این که موافقت یکی از دو خبر متعارض با قرآن کریم از جمله مواردی است که ادعا می شود که جز مرجحات فینبغی البحث عنهما، باید از هر دو بحث بشود. خب حالا وارد متن میشیم. الترجیح به صفات راوی، ترجیح به صفات راوی، اینو عرض کنیم دوستان، ترجیح به صفات راوی معروف اینه که معتبره و مرحوم شیخ انصاری هم ترجیح به صفات راوی رو میپذیرند. کتاب فرائد الاصول چاپ مجمع الفقه جلد 4 صفحه 61. خب قد ورد ترجیح به صفات راوی کل اعدلیت و الاوسقیت و الافقهیت و الاصدقیت و الاورعیه فی مرفوعت زراره و مقبولت عمر ابن حنزله. ترجیح به صفات راوی وارد شده است. کدوم صفات؟ صفاتی مانند عدالت، عادلتر بودن، وساقت بیشتر، فقاهت بیشتر، صداقت بیشتر، ورع بیشتر. ترجیح به این چنین صفاتی وارد شده در مرفوعه زراره که در جلسه قبل این مرفوعه رو داشتیم و مقبوله عمر ابن حنزله هم که نقل شده. فقط نقل، حالا بریم متن روایت رو ببینیم. فقط نقل فی المرفوعه، فقط نقل عن زراره فی المرفوعه بعد قوله علیه السلام به ترجیح به شهره. دوستان زراره در حدیثی که در جلسه قبل داشتیم از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود زراره سوالش این بود که صفحه 426 سوال زراره رو میبینید. جوئل تو فداه یعتی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبعیهما آخذ. زراره میگفت فدایت شوم دو تا خبر یا دو تا حدیث متعارض به دست ما میرسه، ما به کدومشون عمل کنیم؟ اونجا حضرت فرمود زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. اونی که مشهوره رو بگیر، اونی که شاذ و نادره رو کنار بذار. خب زراره میاد سوال رو ادامه میده. اگرم خاطرتون باشه متن حدیث رو قبلا نقل کردیم، جناب مصنف بعد از اینکه فرمود و دع الشاذ النادر سه تا نقطه گذاشته، یعنی حدیث ادامه داره. حدیث مقاطع مختلفی داره، اینجا هم یه مقطعش رو میخونیم و کماکان البته حدیث باز هم ادامه داره. بعد از اینکه حضرت فرمود زراره بیا شهرت رو عمل کن، به اونی که مشهور عمل کن، زراره باز سوال میکنه، میگه آقا جان اگر هر دو مشهور بودن چی کار کنیم؟ یعنی هر دو این ترجیح رو داشتن، هر دو مشهور بودن. حضرت اینجا فرمود فقال خذ به قول اعدل ما عنده، اونی که عادل تره، اون راوی که عدالتش بیشتره در نزد تو، وساقتش در نزد تو بیشتره، به حدیث اون عمل کن. یعنی حضرت مسئله ترجیح به صفات راوی رو مطرح کرد. ببینید فقط نقل عن زراره فی المرفوعه بعد قوله علیه السلام به ترجیح به شهره انه قال، زراره نقد کرده در مرفوعه بعد از بیان امام درباره ترجیح به شهرت که زراره گفت فقلت یا سیدی، آقای من، انهما مشهوران مرویان معصوران عنکم، این دوتا حدیث هر دو مشهورند، روایت شدند از آثار شماست. فقال علیه السلام خذ به قول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک. زراره بگیر عمل کن قول اونی که اعدل است در نزد تو و اوثق است در نزد تو. اگر ببینید دوباره مصنف سه تا نقطه بعد از این عبارت گذاشته، یعنی این حدیث کماکان ادامه داره و در مرجحات دیگه هم باز به این حدیث استناد خواهیم کرد. خب الان میبینید حضرت به صراحت فرمود اونی که اعدل باشد اوثق باشد او ترجیح داره. این از این. بریم سراغ مقوله عمر ابن حنظله. در مقوله عمر ابن حنظله حضرت ارجاع میدن به اصطلاح عمر ابن حنظله رو در اون مورد اختلافی که وجود داره. حضرت میفرماید برید نگاه کنید، برید سراغ راویان احادیث ما، اونهایی که حلال و حرام ما رو بلدن، احکام ما رو میشناسن. بعد عمر ابن حنظله به حضرت عرض میکنه آقا در این مسئله اختلافی که شما فرمود برید سراغ راویان احادیث ما، اگر ما رفتیم سراغ راویان احادیث، این دو نفر که با هم نزاع دارن، یکیشون اون راوی رو انتخاب کرد میگه این آقا هرچی بگه، یکیشون میگه اون آقا هرچی بگه، حالا اومدیم و اون دو نفر هم اختلاف کردن، یکیشون گفت من از امام صادق چنین شنیدم پس نتیجه حکم اینه، یکیشون گفت از امام صادق چنین شنیدم پس نتیجه حکم اینه، اختلاف کردن در حدیث شما اون دو نفر ناظر، اون دو نفر حاکم. حضرت فرمود که در اینجا حکم اعدل و افقه و استقه، هر کدوم از این دو نفری که به عنوان ناظر بر این دعوا هستند و روایتی رو نقل میکنن، اونی که اعدل باشه، افقه باشه، استق باشه، اورع باشه، به روایت اون آقا شما باید توجه کنید و به روایت طرف مقابل دیگه اعتنا نکنید. پس حضرت ارجاع دادن به صفات راوی. ببینیم و قد ورد فی المقبوله بعد ان اوجب الامام علیه السلام الرجوع الى روات احادیث اهل البیت علیهم السلام ممن نظر فی حلالهم و حرامهم و عرف احکامهم. بعد در مقبوله وارد شده بعد از اینکه امام واجب کرد شما رجوع کنید به روات احادیث اهل بیت از آن کسانی که تأمل کرده اند در حلال و حرام و احکام اهل بیت رو میشناسن، اینجا عمر ابن حنظله سوال میکنه، ان عمر ابن حنظله قال، عمر ابن حنظله گفت فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، اگر هر کدوم از طرفین دعوا یکی از اصحاب رو انتخاب کرد و رضی ان یکونا الناظرین فی حقهما، هر نفری راضی شد گفت هرچی این آقا بگه من راضیم، طرف مقابلم گفت هرچی اون آقا بگه من راضیم، و اختلفا فی ما حکما، اما اون دو نفر حاکم و ناظر بر دعوا اختلاف کردن در حکمشون. چرا اختلاف کردن در حکمشون؟ چون هر کدوم روایتی رو از شما نقل میکنن و به واسطه اون روایتی که هر کدوم یه نظری میدن در این دعوا. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اون دو نفر هم دو نفر ناظر و حاکمی که اینها به حکمیتشون راضی شدن، اینا اختلاف در حدیث شما دارن. فقال الامام علیه السلام الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الى ما حکم به الاخر. حکم اون کسیه که اعدل باشه، افقه باشه، اصدق در حدیث باشه، اورع باشه، و لا یلتفت الى ما حکم به الاخر، به حکم طرف مقابل دیگه اصلا اعتنا نمی شود، یعنی اعتنا نکنید، جمله خبر به معنای انشاء. خب این روایت هم ظاهرش اینه که بله، ما در اونجایی که دوتا راوی با هم دوتا روایت تعارض دارن باید به صفات راوی ترجیح بدیم. روایت بعدی دوستان روایتی است صحیحه، راویش هم داود ابن الحسین با صاد از امام صادق علیه السلام. به اصطلاح داود میگه آقا دو نفر منازعی دارن، دعوایی دارن، اتفاق نظر پیدا میکنن که دو نفر حکم بشن بر این دعواشون، اون دو نفرم که حکم میشن هر دوشون عادلن، اما اون دو نفر خودشون در حکمیت اختلاف میکنن، ما باید به حرف کدومشون عمل کنیم؟ حضرت اینجا کماکان فرمودند باید به حکم افقه و اعلمشون عمل کنید، اونهایی که اعلمن به احادیث ما و در عملشون اورعن، ورع و تقوا و پارسایی بیشتری دارن. باز حضرت مسئله ترجیح به صفات رو مطرح کردن. ببینیم و مثله ما ورد فی صحیحه داوود ابن الحسین عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین، مثل اون چه در مقبول اومده وارد شده در صحیحه داوود ابن حسین، یعنی سند مشکلی نداره، از امام صادق علیه السلام در مورد دو تا مردی که اتفاق پیدا کردن بر دو نفر شخص عادل، چیکار کردن با این عادل ها؟ جعلاهما حکمین بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، این دو تا عادل رو به عنوان حکم قرار دادن در بین خودشون در حکم یک اختلافی که بینشون پیش اومد. فرضیا بالعدلین، به حکم این دوتا عادل راضی شدن، یعنی هر کی گفت آقا هرچی این آقای الف بگه من قبول دارم، اون طرف مقابلم گفت هرچی آقای ب بگه منم قبول میکنم در این اختلاف. خب حالا اینا منتظرن ببینن آقای الف و ب چی میگن، و یه موقع اینا یه حرف دارن، یه موقع دوتا حرف دارن، اینجا فرضیه که اینا دوتا حرف دارن. فاختلف العدلان بینهما، این دوتا عادل اختلاف دارن. حالا سوال اینه عن قول ایه ما یمزل حکم، باید طبق کدومی که از اینها، قول کدومی که از اینها حکم صادر بشه، چون این حکم ها هم یا قاضی ها هم دوتا حکم دارن. حضرت فرمود ینظر الى افقه ما و اعلمه ما به احادیثنا و اورعه ما فینفذ حکمه یا ینفذ حکمه ولا یلتفت الى الاخر، یا ینفذ هم میشه خوند، باید مادهش رو ببینیم. حضرت فرمود نگاه میشود به افقه این دو نفر، کدومشون افقهن، کدومشون اعلم به احادیث ما هستند، کدومشون در عمل اورعن، پارساترن، تقوای بیشتری دارن، حکم اون نافذ است و به دیگری التفات نمیشود. حالا دوستان اعلم و افقه رو بعضی ها ممکنه بگن تفاوتشون در اینه که افقه مربوط به کیفیت و عمق علم، اعلم مربوط به کمیته. حالا مطالب دیگری هم ممکنه گفته بشه، حالا آیت اول حضرت فرمودند به این صفات ترجیح بدید. خب دوستان ما سه تا حدیث نقل کردیم، یکی مرفوعه زراره، یکی مقبوله عمر ابن حنزله و یکی صحیحه داود ابن الحسین. هر سه تا دلالت داشت بر ترجیح به صفات راوی. خب جناب مصنف نظر شما چیه؟ ایشون میفرماید آقا حدیث اول دلالتش صریح، مشکل دلالی نداره، اما مشکل سندی داره. روایت مرفوع است و روایت مرفوعه مرسل حساب میشه و یعنی بعضی از افراد سند ساقطن، در اینجا ذکر نشدن و به لحاظ سندی ضعیف. اما این دوتا روایت بعدی، روایت مقبوله که اسمش با خودش مورد قبول به لحاظ سند، روایت بعدی هم که صحیحه بود، اینها مشکل سندی ندارن، مشکل دلالی دارن. مشکل دلالیشون هم اینه که این دوتا روایت مال باب قضاوت، نه مال باب تعارض احادیث در مقام استنباط. در هر دو مورد بحث از این بود که دو نفر اختلاف دارن، یه منازعه قضایی دارن، پرونده قضایی دارن، به جای اینکه برن به دادگاه مراجعه کنن، اومدن دو تا از اصحاب رو به عنوان قاضی تحکیم یا حکم بین خودشون قرار دادن. حالا اون دو نفر اختلاف دارن در حکم این قضیه، البته مستندشون دو تا روایته. پس مصنف میفرماید از هر این است که این دو تا روایت اختصاص به باب قضا داره. اگر اینجوری باشه دیگه دست ما از ادله برای اثبات ترجیح به صفات راوی خالی میشه. ببینیم هازا این روایت رو داشته باشید، ولکن روایت زراره و ان دلت علی المطلوب الا ان سندها غیر معتبر للارسال. روی و ان دلت علی المطلوب بنویسید مشکل دلالی ندارد. روایت زراره گرچه دلالت بر مطلوب دارد و مشکل دلالی نداره، اما معتبر نیست به خاطر ارسال، حدیثش مرسله. اما مقبوله و صحیح، اما و اما المقبوله و صحیحه ابن الحسین فاختصاصهما به باب القضاء ازهر. اما مقبوله و صحیح ابن حسین مشکل سندی ندارن ولی به باب قضاء اختصاص دارن. این ظهورش بیشتره تا اینکه ما بگیم ظهور در باب تعارض داره. خب خلاصه این میشه که دوستان ما درباره ترجیح صفات راوی دلیلی که هم سندن تمام باشه و هم دلالتن نداریم. در نتیجه این ترجیح کلا ترجیحه، یعنی اصلا انگاری ترجیحی در کار نیست. در نتیجه دوتا حدیثی که با هم تعارض داشته باشن و یکی از سندها راویش صفات کمالی بیشتری داشته باشه، این موجب ترجیح نیست. در نتیجه دوتا روایت در حکم دور خبر متعادلن و ما در خبر این متعادلین نظر مصنف قاعده اولیه بود که همون تساقطه. نتیجهش این میشه دوستان اگر ما در یه مسئله دوتا روایت متعارض داشتیم، یکی صحیح بود یکی موثقه، حدیث صحیحه بر موثقه ترجیحی ندارد، بلکه اگر مرجح دیگری نشه براشون جور کرد باید هر دو رو بذاریم کنار، تساقط میشه که بعدش باید به عام فوقانی مراجعه کنیم، اگر بود، اگرم نبود به اصول عملی مراجعه کنیم. والحاصل انه لا دلیل علی ترجیح به صفات راوی فی المتعارضین. حاصل این که هیچ دلیلی ما برای ترجیح به صفات راوی در متعارضین نداریم. بله در باب قضا داشتیم اما در متعارضین نداریم. اینجا شما شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. پس این دو روایت در حکم متعادلینند. فلا یمکن الانصراف عن القاعده الاولیه فی المتعارضین، یعنی التساقط الی الترجیح به صفات. پس حالا که ما برای ترجیح به صفات دلیل محکمی نداریم، نمیتونیم از قاعده اولیه در متعارضین که همون تساقط باشد منصرف شد و بریم سراغ ترجیح به صفات. بنابراین نتیجه این شد و علیه بنابراین فاذا وردت روایتان احداهما صحیحه و الاخرى موثقه فلا ترجیح للاولى على الثانیه کما لا یخفا. و بنابراین که ما ترجیح به صفات رو نپذیریم، هرگاه وارد شود دو تا روایت، یکی صحیحه باشد و دیگری موثقه، اولی یعنی روایت صحیحه بر روایت موثقه ترجیحی ندارد و این مسئله واضح است. البته عرض کردیم دوستان ترجیح به صفات راوی معروفه، نگیم مشهوره، حداقل معروفه. مثلا کسانی مثل مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض در ریاض المسائل چاپ جدید جلد 13 صفحه 62 ایشون اصلا فتوا داره، عمل کرده به این ترجیح و دیگرانی هم عمل کردن، منتها مصنف نپذیرفت این رو. خب دوستان مرجح چهارمی که باید تعیین تکلیف کنیم ترجیح به موافقت با کتابه. در بعضی از روایات شاید بگیم در حد 10 تا روایت بعضی ها گفتن در باب ترجیح به موافقت کتاب ما داریم. میگن آقا اگر 2 تا حدیث با هم تعارض داشتن اینها رو به کتاب خدا عرضه کنید، هر کدوم موافقه با کتاب بود بپذیرید، اون یکی رو بذارید کنار. به این دسته از روایات دوستان گاهی بهش میگن اخبار عرضه یا اخبار عرض، گفتن آیات روایات رو به اصطلاح قرآن عرضه کنید. قد استدل به غیر واحد من الروایات علی ترجیح به موافقت الکتاب العزیز، استدلال شده به بیش از یک روایت بر ترجیح به موافقت قرآن کریم. روی به غیر واحدن بنویسید حدود 10 روایت کما قیله، بعضی ها گفتن حدود 10 تا روایت برای این ترجیح ما داریم. خب دوستان تقریبا 3 مورد از این روایات رو ما میخونیم، بعد نظر مصنف رو بررسی میکنیم. 4 مورد از روایات رو میخونیم. منها معتبرت و ابن ابی یعفور. حدیث اول حدیثی است معتبر از جناب ابن ابی یعفور، ایشون راویش. پس دوستان با همین کلمه معتبر فهمیدید این حدیث مشکل سندی نداره. ببینیم حالا به صورت دلالت داره یا نه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق بهی و منهم من لا نسق به. ابن ابی یعفور سوال میکنه آقا اگر اختلاف حدیث پیش اومد، یک حدیث رو کسی راوی میکنه که ما به وثاقتش اون رو ثقه میدانیم، یکی هم راوی نقل میکنه که ما اون رو ثقه نمیدانیم. قال علیه السلام حضرت فرمود اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو تو عبارت نیست. حضرت می فرماید اگر حدیثی بر شما وارد شد، شاهدی از کتاب خدا یا حرف پیامبر اکرم پیدا کردید براش، خب بیش عمل کنید. و الا اگر یعنی شاهدی پیدا نکردید، فالذی جاءکم بهی اولا بهی. اگر شاهدی از قرآن یا احادیث پیامبر برای اون حدیث پیدا نکردید، این حدیث به درد همون کسی میخوره که این حدیث رو برای شما نقل کرده، یعنی به درد ما نمیخوره، به درد خودش میخوره. خب دوستان این حدیث آیا با این حدیث ترجیح به موافقت با کتاب ثابت میشود یا نمیشود؟ جناب مصنف معتقد است این حدیث ترجیح باب تعارض نیست، موافقت کتاب رو به عنوان مرجح باب تعارض مطرح نکرده، بلکه لسان روایت اینه که اگر حدیثی موافق با قرآن یا موافق با احادیث نبوی بود حجت هست ولا غیر. یعنی این حدیث در مقام ترجیح نیست، در مقام ترجیح یک حجت بر حجت دیگر نیست، بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجته. این بحث رو در جلسه قبلی هم داشتیم. این روایت نمیخواد بگه اگر 2 تا حدیث به دست شما رسید، هر 2 حدیث به اصطلاح معتبر بود، شما اون حدیثی رو ترجیح بدید که موافق با قرآنه. بلکه می‌فرماید اگر حدیثی به دست شما رسید موافق با قرآن بود حجت است، موافق با قرآن و احادیث نبوی نبود اصلا حجت نیست، به درد ما نمی‌خوره. در مقام تمییز حجت از لا حجت است، نه در مقام ترجیح حجت بر حجت. پس این حدیث با این تقریر اصلا ربطی به ما نحن فیه نداره، چون ما بحث ما در ترجیح حجت بر حجته. این حدیث به درد کجا میخوره؟ این حدیث به درد باب حجیت خبر واحد میخوره. به شما میگه آقا اونجا شما یه بحثی داشتید کدام خبر واحد حجت است، که اونجا اجمالا گفته شد خبر واحدی که راوی ثقه باشه حجت. مثلا اینجا یه ملاک دیگه دست شما میاد، خبر واحدی که موافق با قرآن و احادیث نبوی باشد حجت است و موافق نباشد حجت نیست. این ملاک برای حجیت خبر به دست ما میده، نه ملاک برای باب تعارض. خب ببینیم، و فیه انها بسدد بیان ضابط لتحصیل الحج من الاحادیث و تمییزها من بین. اشکالی که به دلالت این حدیث هست اینه که حدیث یعنی همین انها یعنی همین معتبره، این معتبره در صدد بیان ضابطه ایست برای به دست آوردن احادیثی که حجت هستن و تمییز حجت از بین احادیث. و ان ما لم یوافق کتاب الله تعالی و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم لم یصدر منه. این حدیث میخواد بگه آقا اگر یه چیزی موافق کتاب خدا و سنت رسول خدا نبود اصلا از ائمه صادر نشده، اصلا اعتبار نداره. نه اینکه ترجیح داره، اون طرف مقابلش ترجیح داره. ولذالک قال فی ذیلها، شاهدش هم اینه که حضرت در ذیل حدیث فرمود اگر حدیث موافق نبود چی؟ به درد همون راوی میخوره. و الا فالذی جاءکم بهی اولا بهی، اگر حدیث موافق با کتاب و سنت نبود به اصطلاح به درد همون کسی میخوره که این رو برای شما نقل. فانه یدل علی انه لم یصدر رأسا، عدم موافقت با کتاب و سنت دلالت میکند بر اینکه این خبر اصلا از امام صادر نشده، اصلا این حرف غلطیه. و علیه بنابراین فلا صلت لها بما نحن فیه من ترجیح حجت علی الاخرى، بنابراین این حدیث این معتبره اصلا ربطی به ما نحن فیه نداره. ما نحن فیه چیه؟ ترجیح حجتی بر حجتی دیگر. خب پس این حدیث مشکل دلالی داشت. دوستان دقت کنید، اگر ما با دو تا حدیث مواجه بودیم متعارض بودن، یکیشون موافق با قرآن بود اون یکی نبود، خب حالا چه ما موافقت با کتاب را اگر مرجح بدانیم، خب این رو ترجیح میدیم بهش عمل میکنیم، به اونی که عمل نمیکنیم. اگر مرجح ندانیم ممیز حجیت بدانیم، در نتیجه باز هم به این حدیث عمل میکنیم، میگیم این حجت است اون یکی حجت نیست، باز هم بالاخره در هر دو صورت ما به اون حدیثی که موافق با قرآن عمل میکنیم. چه ثمره‌ای داره که ما موافقت با کتاب رو ممیز حجیت بدانیم یا مرجح باب تعارض بدونیم؟ در هر دو صورت بالاخره ما به این حدیث عمل میکنیم، اون یکی رو بالاخره ما کنار میذاریم، یا از این باب که حجت نیست کنار میذاریم اگر موافقت رو ممیز حجیت بدانیم، یا از این باب کنار میذاریم که ترجیح نداره، حجت هست ولی ترجیح نداره. چه ثمره ای داره که ما به اصطلاح موافقت با کتاب رو ممیز بدانیم یا مرجح؟ در هر دو صورت حدیث مقابل رو ما عمل نمی کنیم. جناب آیت الله سبحانی حفظه الله در کتاب ارشاد العقول جلد 4 صفحه 395 ثمره این اختلاف رو فرمودن. ایشون می فرمایند آقا اگر ما موافقت با کتاب رو ممیز بدانیم، نتیجهش میشه حدیث مقابل که موافق با کتاب نیست اصلا اعتبار نداره، ولو هزار تا ترجیح دیگه داشته باشه، ولو صفات راوی داشته باشه، ولو شهرت داشته باشه، ولو هزاران مرجح هم داشته باشن، باز ما بهش عمل نمی کنیم. کثرت مرجحات در ناحیه حدیث مقابل هیچ تأثیری نداره. چرا؟ چون اصلا حجت نیست. اما اگر ما گفتیم موافقت با کتاب مرجح هست، اون موقع اگر طرف مقابل دو سه تا ترجیح دیگه داشته باشه، ناچاریم به اون عمل کنیم، چون تعداد مرجحات مهمه. این یه مرجح، موافقت با کتاب یه مرجح، اما حدیث مقابلش اگر مرجحات دیگری هم داشته باشه، چه بسا با این به اصطلاح این حدیثی که موافق با کتاب در ترجیح به تساوی برسن، چه بسا طرف مقابلش ترجیح پیدا کنه. این هم از ثمره این اختلاف. حدیث بعدی: و منها موثقه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث بعدی موثقه سکونی از امام صادق علیه السلام، پس مشکل سندی نداره. پیامبر اکرم فرمود: ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. حضرت فرمود هر بر هر حقی حقیقتی است، بر هر ثوابی نوری است، اینجا محل بحث نیست. فما وافق کتاب الله فخذوه، هر چی موافق کتاب خدا بود بگیرید و هر چی مخالف بود رها کنید. خب این دلالت بر ترجیح حدیث موافق و قرآن ده. اما دوستان، کماکان مصنف اشکالش اینه که این حدیث هم همو اشکال حدیث قبلی رو داره. ظاهر روایت اعطای ضابطه یا حجیت است، نه اعطای ضابطه یا ترجیح. حدیث می‌فرماید هرچی موافق کتاب خدا بود بگیرید و حجت است، هرچی مخالف بود حجت نیست. نه اینکه هر دو حجتن ولی اونی که موافق با کتاب ترجیح داره. و فیه انها که روایت سابقه انما کانت فی مقام تمییز الحجه عن غیر الحجه لا ترجیح الحجه علی الحجه فلا ترتبط به باب المرجحات فی المتعارضین. می‌فرماید اشکال به این روایت اینه که این روایت هم مثل روایت پیشین معتبر ابن ابی یعفور تنها در مقام تمییز حجت از غیر حجت است، نه ترجیح حجتی بر حجتی دیگر، پس ارتباطی به باب مرجحات ندارد. اینجا دوستان شماره بزنید، بلکه به باب حجیت خبر واحد ارتباط دارد. دقت کردین؟ مربوط به باب حجیت خبر واحد. حدیث سوم دوستان همون مقبوله ی عمر ابن حنظله است، باز سند مشکلی نداره. عمر ابن حنظله میگه آقا اگر دو تا حدیث به ما رسید هر دو مشهور بودن، یعنی ترجیح شهرت نداشتن، هر دو هم از حیث صفات راوی یکسان بودن، اونجا چیکار کنیم؟ حضرت باز هم بحث موافقت با کتاب و سنت رو مطرح کردن. البته بحث مخالفت با عمر هم گفتن که فعلا محل بحث ما نیست، در آینده این رو بحث خواهیم کرد. مقوله عمر ابن حنظله: فإن کان الخبران عنكم مشهورین قد رواهما الثقات عنكم. اگر دوتا روایتی که به دست ما رسیده، دوتا اون خبری که تو بحث قضاوت بودن، هر دو مشهور بودن، راوی هم همه ثقه بودن، یعنی ترجیح به صفات راوی هم نبود. خب قال علیه السلام ينذر، اینجا باید تأمل بشه. فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به. هر کدوم از این اخبار که حکمش موافق با کتاب و سنت بود و مخالف با عامه بود، اون رو اخذ می شود و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العامه. اما اونی که مخالف با کتاب سنت بود و موافق با عامه بود، اون ترک میشه. خب دوستان، این حدیث گرچه در بحث حجیت شاید بگیم نیست، در باب تمیز حجت از لا حجت نیست، بلکه در مربوط به باب ترجیحه، ولی کماکان اون اشکال قبلی رو داره که این مربوط به باب قضاوته، نه مربوط به باب تعارض. و هو یدل علی ترجیح به موافقت الکتاب العزیز فی الجمله، اجمالاً دلالت بر ترجیح به موافقت کتاب دارد. چرا ایشون گفت فل جمله؟ چون عرض کردیم این کماکان احتمال این که از باب همون تمییز حجت از غیر حجت هم باشد، این احتمال هم وجود داره. اما بالاخره اگر هم مربوط به باب ترجیح در باب تعارض باشه، به باب ترجیح باشه، الا ان احتمال اختصاصهی به باب القضاء کما سبق باقی، احتمال اختصاصش به باب قضاوت، این احتمال کماکان باقیه و با قدرت هم باقی. پس دوستان این سه تا روایتی که ما تا حالا خوندیم هیچ کدومشون دلالت بر ترجیح به موافقت کتاب در باب تعارض نداشت. میمونه حدیث چهارم که دوستان هم سند هم دلالتن به حمدالله تمامه. و منها معتبرت و عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام. حدیث چهارم معتبره عبد الرحمن ابن ابی عبدالله است از امام صادق که حضرت فرمود. دیگه نه ربطی به باب قضاوت داره و نه ربطی به باب تمیز حجت از غیر حجت داره. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، هرگاه دو حدیث مختلف به دست شما رسید آنها را عرضه کنید به کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. هر کدام موافق با کتاب خدا بود بگیرید و هر آنچه مخالف با کتاب خدا بود رد کنید. خب حالا اگر موافق و مخالف هیچ کدومشون نبود چی؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ. اگر اینها رو هیچ کدوم رو در کتاب خدا پیدا نکردید، اینها رو عرضه کنید به اخبار عامه. فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. هر چی موافق با اخبارشون بود بپذیرید، هر چی مخالف با اخبار بود بگیرید. مصنف نظرش اینه که این حدیث به لحاظ دلالی تمام است، دلالت بر ترجیح بین متعارضین میکند و دلالتها علی ترجیح بین المتعارضین به موافقت الکتاب مما لا ینبغی الاشکال فی، محل اشکال نیست. سندش هم که تمامه. پس در نتیجه ترجیح به موافقت کتاب برای مصنف ثابت میشه. البته دوستان شما تأمل کنید ببینید آیا واقعا این روایت از باب ترجیح حجت بر حجت است یا این هم کماکان از باب تمییز حجته. این رو یه تأملی روش داشته باشین. علی‌ای‌حال مصنف دلالتش رو تمام میدونه. خب خلاصه این که دوستان ما چهار تا روایت در این مسئله داشتیم. چهار تا روایت داشتیم. یک دسته از روایت که سه تا روایت اول بودن اصلا ربطی به باب تعارض نداشتن. روایت چهارم مربوط به باب تعارض بود و دلالت بر ترجیح میکرد. پس دوستان برای مصنف تا کنون یه دونه مرجح ثابت شد، اونم ترجیح به موافقت با کتابه. والحاصل ان اخبار موافقت الکتاب علی قسمین. حاصل این که روایاتی که درباره موافقت با کتاب است دو قسمه. الاول ما يدل علی تمییز الحجه عن غیر الحجه بواسطه الموافقه للکتاب العزیز فلا صله له بباب التعارض كما اعتبرت ابن ابي يعفو. دسته اول از این احادیث دلالت بر تمییز حجت از غیر حجت میکنن به واسطه موافقت با قرآن. میگن هرچی موافق با قرآن بود حجت است، هرچی نبود نیست. خب این دسته ربطی به باب تعارض نداره. عرض کردیم ربط به باب حجت خبر واقع، خبر واحد داره. مثل چی؟ مثل معتبره ابن ابی یعفو. دیگه مثل چی؟ مثل موثقه سکونی. خب از ثانی ما يدل على ترجيح الحجه على الحجه الاخرى عند التعارض والاختلاف. دسته دوم احادیثی است که دلالت بر این دلالت بر ترجیح حجت بر حجت دیگر دارد هنگام تعارض و اختلاف، مثل معتبره عبدالرحمن. خب دوستان پس این رو مصنف پذیرفت و نتیجه این میشه دوستان، موافقت کتاب هم ممیز حجیت است در باب حجیت خبر و هم مرجح باب تعارض است، چون یه سری از روایات این رو به عنوان ممیز گفته، یه سری به عنوان مرجح گفته. پس در باب خبر واحد اگر ما یه خبر واحدی داشتیم خواستیم ببینیم حجت است یا نه، یکی از ملاکات ما اینه، اگر موافق با کتاب بود حجت است، اگر نبود نیست. در باب تعارض هم اگر دو تا حدیث با هم تعارض کردن، هر دو به اصطلاح شأنیت و حجیت رو داشتن، میتونیم با موافقت با کتاب یکی رو بر دیگری ترجیح بدهیم. خب دوستان اجمالا این بحث تمام شد. یه مقداری از بحث میماند که منظور از موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب چیه دقیقا. این یه مقداری چون نیاز به توضیح داره و ما تطبیقات رو هم در پیش داریم، انشاءالله این مقدار رو میذاریم و در جلسه بعدی بهش میرسیم. کلیات بحث رو یه مروری داشته باشید در ذهن شریفتون که انشاءالله مطالب خوب توی ذهنتون جا بیفته. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.